بسم الله الرحمن الرحیم و مما ينبه على ما ذكرنا من ان قوت النفس ساریت في جميع الاعضاء به وجوه تصرفات لائقه به كل مرتبه من المراتب الحيوانيه و النباتيه و الطبيعيه هو انه لو لم يتعلق اعتناء النفس بتعديل المزاج و حفظ الاتصال لم يتعلم بتغير المزاج. بحث درباره این بود که نفس در عین وحدت خودش شامل همه قوای ناطقه و حیوانیه و نباتیه هست و افعال نباتی هم مستند به خود نفس است. اشکالی شده بود که افعال نباتی مورد آگاهی نفس نیست و اگر نفس فاعل این افعال باشه باید ازش آگاه باشه، و جواب دادن که این افعال جنبه تطفلی داره برای نفس و قابل تعلق علمش نیست، چون وجودش مادی است و مادی به معنی مادی مستقیما متعلق علم قرار نمیگیره. دنبالش دو تا مؤید ذکر میکنن برای این که نفس به یک معنای مسامحی سرایان داره در کل وجود انسان حتی در مراتب طبیعیش. البته منظور از سرایان، سرایان مادی نیست، یعنی حضور داره در همه جا. یکی از مؤیدات اینه که اگر نفس حضور نداشت و سرایان نداشت در همه مراتب وجود انسان حتی مراتب نباتی و طبیعی، نباید اعتنا داشته باشه به امور طبیعی که در بدن و مرتبه مادی حاصل میشه و فقط میبایست درباره امور عقلی و اون چه در حوزه مفاهیم عقلی قرار میگیره اعتنا داشته باشه. در صورتی که میبینیم اینطور نیست و حتی امور جزئی که در بدن واقع میشه، اختلالاتی که پدید میاد، بریدگی هایی که در بدن حاصل میشه، نفس نسبت به اونها حساسه و فوراً هم درک میکنه، تعلم پیدا میکنه و در صدد جبران و تدارکش برمیاد. مثلا دستی با آتش میسوزه یا با چاقو میبره، آنان نفس تعلم پیدا میکنه. این تعلمی که نفس پیدا میکنه یک ادراکی است متعلق به یک شیء مادی. در اثر تفرق اجزای مادی این ادراک برای نفس حاصل میشه. ممکن است نفس از راه مفاهیمی مفهوم تعلم، مفهوم خوف، مفهوم نقص، تنزل، این چیزها را درک بکنه و اینها مربوط به مرتبه تجرد نفس باشه. مثلا وقتی از راه تعقل انذارش بکنند که اگر فلان کاری انجام نگیره چه آثار وخیمی خواهد داشت، و اونم خوفی پیدا بکنه نسبت به آینده خودش و کمالاتی که میبایست تحصیل بکنه، خائف باشه از اینکه این کمالات از دستش بره. اما این غیر از تعلم آنی جزئی است که در موقع اختلالی در بدن برای نفس حاصل میشه. یک شاهدی است برای این که نفس به تمام جزئیات امور بدن اعتنا داره. یکی از مؤیدات و من ما ينبه على ما ذكرنا، اونی که ما گفتیم این بود، من ان قوت النفس، تعبیر قوه شده به همون اعتبار مبدأ فاعلیت. قوت النفس ساریتون فی جمیع الاعضاء به وجوه تصرفات لائقت به کل مرتبتین. نفس در همه مراتب حضور دارد، سرایان دارد البته در هر مرتبه اون تصرفی که لایق به اون مرتبه هست اون انجام میده. به کل مرتبت من المراتب الحیوانیت و نباتیت و طبیعیه، این مدعای ما بود که نفس در عین وحدت خودش احاطه بر همه مراتب داره و زو مراتب هست. مؤید این مطلب این است که لولم یتعلق اعتناء النفس به تعدیل المزاج، لازمه این معنا این است که به امور مادی و طبیعی بدن هم نفس عنایت داشته باشه. اگر نبود، اگر چنین نبود که نفس در مرتبه مادی هم حضور داشته باشه و اعتناء نفس تعلق نمی گرفت به تعدیل المزاج که مزاج را معتدل نگه بداره و حفظ الاتصال، اجزای بدن که با هم متصل هستن اتصالشون محفوظ باشه، اگر نفس عنایتی به اینا نداشت، لم یتعلم به تغییر المزاج عند ادنا مغیرن، مختصر تغییری که در مزاج حاصل میشه نفس نباید اعتنایی بهش داشته باشه. من حر او برد او حرکت او تعب او حبوب ریح مشوش الی غیر ذلک، یک بادی میوزه، یک سردی در بدن پیدا میشه، گرمی خارج از عادتی حاصل میشه، نفس فوراً عنایت داره و تعلم پیدا میکنه از این اختلالات و تغییرات غیر متعارف. الی غیر ذلک من الامور التي ليست من الامور النفسانیه، این تعلمات جزئی در اثر اتصالات و انفصالات بدن یا اختلالات مادی بدن حاصل میشه. ممکن بود که نفس مفاهیم عقلی از اینها داشته باشه، اون مربوط به قوه عاقله نفس است، اما این جور تغییراتی که به در بدن حاصل میشه و نفس بلافاصله تعلم پیدا میکنه، اینا نمیشه به مرتبه عقلانی نفس، مرتبه نفسانی مجرد نفس نسبت داد. اموری که از قبیل امور نفسانی نیست، از قبیل امور مادی است. چیزهایی هست از قبیل امور نفسانی که خود نفس در همون مرتبه تجردش میتونه اونا را درک بکنه، از قبیل مخوفات، مبشرات، انذارات، اینا که با یک مفاهیم عقلی تبیین میشه. انذاراتی که فرض کنید در قرآن کریم هست، این نفس میتونه اینا درک بکنه و نسبت به آینده بدن و آینده مثلا کمالات خودش خائف باشد، اونها را میشه به نفس نسبت داد. لازمش اعتناء به بدن و تغییرات مزاج نیست. میگه در آینده ممکنه فلان کمالی از دستت بره، انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون، یک انذاریست برای نفس، نفس اینو میتونه درک بکنه با همون مرتبه تجردش. اما اینکه دست که میبره نفس متعلم میشه، این نشانه این است که عنایت خاصی به مزاج مادی داره. و کذا ینبغی ان لا تتعذن نفس، یا لا ینبغی ان تتعذن نفس، یه لا اینجا ظاهرن افتاده. و همچنین اگر اعتناء نفس به امور مادی و بدنی نبود، میبایست که نفس متعذی نشود از تفرق اتصال، سه بریدگی هایی که مثلا حاصل میشه، شکستگی هایی که در بدن پدید میاد، و جراحات تعذیان جزئیان فلحال، همون وقتی که این انفصالات و این اختلالات حاصل میشه، همون وقت نفس فورا متعذی میشه. اگر اعتناء نفس به مزاج و بدن نبود، نبایست که این تعذی جزئی برای نفس حاصل میشه. و کان یجب ان یکون، لازمش این بود که آلام به صورت مفاهیم براش او درک بشه. جمیع الآلام و الموزیات الواقعت علی النفس من باب خوف العاقبه، نه اینکه الان این امر جزئی را درک بکنن، و خطر المعال و سوء الاخره، از این باب باید باشه، نه این تعلم آنی که برای نفس حاصل میشه. ولم یکن المرض و تفرق الاتصال مؤلما فی الحال، آنن نباید تأثیر کنه در نفس، لکن التوالی باطلتون، با آنه که میبینیم اینجور نیست، این تعذیات آنی و جزئی برای نفس حاصل میشه درس الاختلالات بدنی. فعلم ان النفس بذاتها موضوعه لهذه الانفعالات و الادراکات. پس معلوم میشه که این انفعالات در خود نفس تحقق پیدا میکنه و نفس از اینا آگاه میشه. لسرایت قوتها الى معدن طبیعه. این به خاطر این است که قوه نفس تا باطن طبیعت سریان دارد، حضور داره حتی در مرتبه طبیعت. فصارت محلا لهذه الآهات والآلام و عرضتا لهذه البلیات والامراض. خود نفس از اینها، از این آفات و آهات متعلم و متأثر و منفعل میشه. بل الموت ایزن واردان علیها من جهت ورودها الها زل آلم. مثلا موت که به نفس نسبت میدیم، این موت به اون جهات تعلقش به طبیعت و حضورش در طبیعت تعلق میگیره. فعلا اون چه مربوط به مقام نفس است که موت نداره. در نفس اعتقادات هست، علومی هست، اینا که موت نداره. نفس هم باقی هست، بعد از موتش هم اینا رو داره. موت هم که به نفس میرسد، به اون جنبه هایی از نفس میرسه که در طبیعت حضور داره. ولی الموت ایزن واردون الان نفس من جهت ورودها الهاز العالم به قدر الله. که چون نفس به تقدیر الهی در این عالم وارد شده و حضور دارد، از این جهت است که موت هم عارضش میشه، یعنی از این عالم اون وقت جدا میشه. ولیسه به واردن الان محل ایمان و معرفت بالله و یوم الاخر. اون مرتبه از نفس که جای ایمان و معرفت و اینها هست، اون که موت بهش نمیرسه، اینا که از نفس گرفته نمیشه. و انما یرد و علا محل جهل و ظلمه. به اون مرتبه مادیش موت وارد میشه که اونجا جای جهل و ظلمت هست و جای حرکت و استحاله. این یکی از مؤیدات حضور نفس در همه مراتب وجود انسان. یک مؤید دیگه باز ذکر کنم. و من الشواهد الدالت على ان النفس بذاتها فاعله للافعال الطبيعيه. اینم غلطه که خود نفس افعال طبیعی را انجام میدهد، از قبیل جذب و دفع و غیر اینها، از سایر افعالی که در مراتب نازله بدن حاصل میشه، در مرتبه نباتی بدن مثلا حاصل میشه. یکی از شاهداش اینه ان الانسان اذا اشتدت حاجته الى الاحاله والهضم والدفع به سبب من الاسباب. وقتی انسان مریض بشه، مثلا رودل کنه و قوه هاضمه اختلالی درش پدید بیاد، تمام هم نفس منجذب میشه به این که این اختلال مزاجی را دفع بکنه و در اون حال از بسیاری از مطالب غافل میشه و حتی اصلا قدرت تفکر و اینها از انسان سلب میشه تا این اختلال رفع بشه. وقتی اختلال رفع شد، آدم سالم میشه، باز همون نیروی تفکر و حالات مربوط به روح را برای خودش داره. پس معلوم میشه همین نفس است که اون وقت چون مشغول اون کارهای بدنی بود و اون کار ضروری پیش آمده بود، توجهش منعطف شده بود به اون کار و از سایر جهات غفلت کرده بود. اگر اون مالی قوه دیگری باشه، ربطی به نفس نباید داشته باشه، نفس سر جای خودش هست، کارش رو انجام میده، اون قوه هم داره اصلاح کارها رو میکنه. این پیداست که خود نفس هست که در مرتبه نباتی اختلالی پیدا کرده، حالا تمرکز پیدا کرده در همون قوه، اینکه به کارهای دیگه نمیرسه. اذا اشتدت حاجته الى الاحاله والهضم والدفع. وقتی حاجت شدیدی پیدا کنن، در حالت عادی همه کارها به طور متعارف انجام میگیره، هم غذا خوردن، هم هضم شدن، تبدیل مواد به بدل مایع تحلل، اینا به طور طبیعی انجام میگیره. اما وقتی اختلالی پیدا بشه و حاجت شدیدی برای رفع این اختلال حاصل بشه، به سبب من الاسباب، کما یکون للمریض عند بحرانه، وقتی مرض بحران پیدا میکنه، فانه یجد نفسه مقصره عن سایر الامور الادراکیه. میبینه اصلا در اون حال نمیتونه تفکر بکنه دیگه، نمیتونه درس بکنه در اون حال شدت مرض. و ما ذالک الا لاشتغال نفس به هذه الافعال. علتش این است که مشغول یک کارهای دیگری شده به اون کارها نمیرسه. و استغراق ها فی ها، مستغرق شده هم نفس در همون کارهای نباتی و اصلاح مرض، اینه که به کارهای دیگه نمیرسه. فلا جرم تنقطع عن سایر الافعال. ثم اذا فرغ عن ذلك، این کارو وقتی اصلاح کرد، توجه النفس الى مقام هل خاص، توجهش منعطف میشه به مقام بالاتر خودش، الذي يقع فيه الافعال الادراكيه. اینم از مؤیداته. اینا مؤید میفرمایند، شاید به عنوان شاهد و مؤید ذکر میکنن، خاطر اینکه ممکنه درش مناقشه کرد که نفس در شرط اینکه بتواند قوای ادراکیش انجام بده این است که بدن باید سالم باشه. در این حال شرط فعالیت نفس در قوای ادراکیش حاصل نیست. این معناش این نیست که خود نفس در مرتبه طبیعت حضور داره. والله اعلم. این بحثی که در اینجا مطرح شد که از کردن مسئله مهم نیست که نفس آیا در همه مراتب حتی در مرتبه نباتی حضور دارد یا نه، و به عبارت دیگه قوای نباتی و طبیعی را هم میشه از مراتب و قوای وجود نفس به حساب آورد، یه مسئله پیچیده مشکلی است که اینجا تطفلا مطرح شد به عنوان یک سوال و جواب و دفعه یک اشکال. و حاصل نظر ایشون این بود که نفس یک وجود ذو مراتبی است، مرتبه عالیه عقلی داره، مرتبه متوسطه خیالی داره و مرتبه نازله حسی، و حتی یک مرتبه‌ای که با وجود طبیعت متحده و قوای طبیعی و نباتی هم از قوای نفس است. و اگر قابلیت ادراک می‌داشت اینها هم مدرک واقع می‌شد. عمده تکیه ایشون با اون مقدمات سگانه‌ای که ذکر کردن روی این مسئله بود که این افاعیل نباتی و طبیعی اینا چون در مرتبه ماده هستن اصلا قابلیت علم مستقیم ندارند. از این جهت است که نفس به اینها عالم نیست، نه اینکه نفس در اونجا حضور نداشته باشه. در این جواب ایشون یک ابهامی وجود داره و اون اینه که آیا میخواند بگن که نفس حتی شامل بدن هم میشه، یعنی بدن هم یکی از مراتب نفس است و قوای نباتی که در بدن هست یا قوای طبیعی دیگری اگر باشه اینها جزء وجود نفس است واقعا، یا اینکه نه نفس را ایشون بالاتر از بدن میدونن و دیگه به بدن نفس اطلاق نمی کنه. در این کلامی که داشتن یه تعبیری بود که دیروز اشاره کردم که توجه داشته باشید، استخدام قوای طبیعت بود که نفس در مرحله‌ای که طبیعت را استخدام می کند و قوای طبیعت را به کار می گیره اونجا لزومی نداره که علم به اون قوا داشته باشه. این چه بسا ظاهر این کلام این است که قوای طبیعت را، یعنی قوای بدنی را، ایشون جزء وجود نفس به حساب نمیارن و الا استخدام معنا نداشت، اون دیگه مال خود نفس است. مثل این که نمیگن قوه حس را استخدام میکند یا قوه عقل را نفس استخدام میکند، چون جزء وجود خودش. این تعبیر استخدام قوه طبیعت لااقل ایهام این داره که ایشون قوای طبیعت را جدای از نفس میدونن. از طرف دیگه بر اساس مبانی که در جای دیگر خود ایشون فرمودن، لازمه مبانی دیگه شون این است که بدن را هم از مراتب نفس به حساب بیارن، به خاطر اینکه ایشون اصرار دارن بر این که هیچ موجودی دارای دو فعلیت نیست. در هر موجود مادی فقط یک هیولای اولا وجود داره که این قوه هست و وجود بالفعلی نداره، و فعلیتی که هست فقط مال یک صورته. و هر چه آثار وجودی باشد مال همین فعلیت. بنابراین انسان هم به معنه موجود واحد و نوع واحد و حقیقت واحده، هر شخصی از انسان یک فعلیت داره و اون فعلیت نفسش، و سایر صور و فعلیت ها در وجود نفس مندک شده، مندمج شده، وجود بالفعلی ندارد، در ضمن وجود نفس موجود است، وجودش بالقوه است. این مبنایی است که ایشون در موارد زیادی روش تأکید دارن که هر موجود بالفعلی یک فعلیت بیشتر ندارد، و اگر صور متعددی نسبت داده بشه اینها هیچ کدوم وجود بالفعلی این صور ندارن، بلکه همشون وجودشون در ضمن وجود اون صورت عالی است. بر این اساس دو تا از محشین، یکی سالان مرحوم آخوند ملا اسماعیل و یکی مرحوم حاجی، در این جوابی که ایشون دادند یک حاشیه ای زدند. گفتند بهتر این بود که ایشون بفرماید که نفس در مرتبه طبیعت حتی ذاتش هم رو ادراک نمی کنه. ایشون تصدیق فرمودند که بله، نفس عین علم و آگاهی هست، ولی علت این که آگاهی به افعال نباتی و طبیعی ندارد مال اینه که اینها قابلیت معلومیت ندارن. اینجوری ایشون جواب دادن. دو نفر از محشین گفتن خوب بود ایشون میفرمود که اصلا نفس ذو مراتبه، در مرتبه طبیعیش اصلا علم به خودش هم نداره. این که میگیم نفس عین آگاهی است به اعتبار مراتب فوق طبیعیشه، از مرتبه حسی به بالا، اما مرتبه طبیعی هم خودش یکی از مراتب وجود نفسه، چون یک فعلیت که برای انسان بیشتر قائل نیست و همون نفسشه. اون چه ما در انسان داریم همه اینها مال نفس. بدنی هم رو که داره، این بدن هم اگه فعلیتی که داره، این فعلیت در شعاع فعلیت نفسه، جدای از نفس نیست، یک وجود است، منتاز وجود ذو مراتبی است. یک مرتبهش مرتبه بدنه، یک مرتبهش مرتبه حس است، یکیش مرتبه خیاله، یکیش مرتبه عقله. پس روی مبنای خود ایشون میتونست اینجور جواب بده که مرتبه نازله نفس اصلا علم نداره، چون مرتبه طبیعی است و منافات نداره که مرتبه از وجود نفس باشد اما علم نداشته باشه. و این سرراستر بود جواب. یعنی اون کسی که میگفت اگر قوای نباتی مال نفس است پس چرا نفس آگاه نیست، میگیم مال اون مرتبه ای از نفس است که اون نفس در اون مرتبه آگاهی ندارد. در اینجا تعبیر مراتبی که ایشون به کار میبرند یک تعبیر متشابهی است. باید اینو بررسی کنیم که میگیم یک شیئی از مراتب وجود نفس است، مثلا حس و خیال از مراتب وجود نفسه، یعنی چی؟ آیا تعبیر مرتبه که در وجود به کار میبریم همه جا به یک معناست، یا این از قبیل مشترکات لفظی است؟ در موارد زیادی تعبیر مرتبه به کار میره. گاهی میگیم وجود حقیقت ذو مراتبی است، اختلاط تختلف و شدتن و ضعفن، یه جور تعبیری است در مرتبه به کار میره. گاهی در مورد نفس میگیم ذو مراتب است، مرتبه عقلانی دارد، مرتبه خیالی و حسی دارد. در جاهای دیگری هم مرتبه به کار میده. دست کم مرتبه، تعبیر مرتبه در کلمات فلاسفه به خصوص از صدر متعلقین به بعد سه نوع کاربرد داره که باید بین اینها فرق گذاشت تا موقعی که در یه موردی تعبیر مرتبه رو به کار میبریم خلط نشه با اون موارد، خواص اون معنای دیگر رو برای یکی دیگه اثبات نکنیم، مغالطه‌ای از باب اشتراک لفظی حاصل نشه. یک اصطلاح مرتبه همون است که ایشون در تشکیک در وجود مطرح فرمودن، که وجودهای کثیری که ما داریم اینها از نظر مرتبه با هم تفاوت دارن به هر مرتبه عالیه‌ای واجد کمالات مادون هست مع الاضافه، اختلافشون به شدت و ضعف است. و اینو ما عرض کردیم در رابطه علت و معلول، در سلسله علت و معلول میتونیم بپذیریم، اما در جای دیگه جای تأمل داریم. به هر حال در مورد علت قدر متیقنشه، علل مفیزه چنین رابطه ای را با معلولاتشون دارن که هر مرتبه، هر معلولی مرتبه نازله از وجود علت است. اما اینجا معنی مرتبه چیه؟ معنای مرتبه این است که وجود معلول با وجود علت واحد شخصی هستند و هر دو مرتبه از یک وجود شخصی هستند، یا معناش معنای دیگری داره. در کلمات بعضی عرف ها اینجور تفسیر شده، اونا که مراتب رو در اینجا به کار میبرن مراتب وجود شخصی حساب میکنن. اون را ما باید بررسی کنیم ببینیم که در مورد علت و معلول، در مورد ذات واجب و معلولات آیا میشه هم چیزی را قائل شد وجود شخصی یا نه. و اونطور که ما عقلمون میرسه و بر اساس مبانی فلسفی نمیشه وجود واحد شخصی قائل شد. این مراتبی که بین علت و معلول هست معناش این نیست که شخص عقل اول با عقل دوم یکیست. اینا دو شخص وجود هستند، منتها یکی شعاع دیگری است، رابطه به دیگری هست، وجود رابطه است، عین و ربط است، از خودش استقلالی نداره. اما معناش این نیست که عقل دوم عین عقل اول است، یک وجوده. حالا در این زمینه بحث ها زیاد هست، مخصوصا در رابطه با کلمات عرفا که حالا اینجا جای طرحش نیست. روی مبنای فلسفی که بین علت و معلول، علت حقیقی مفیز و وجود معلول که دو وجود هستند و کثرت حقیقی دارند، نه اینکه این بگیم حد عدمی هست، معلول یعنی حد داره وجودش، حدم عدمی است، عدمم که عدم هیچی، پس خیر از علت چیزی نیست. این سفسطه است. وجود بنده و وجود شما که اینجا نشستیم دو تا وجوده، نه من واجد وجود شما هستم نه شما واجد وجود من هستم، و هیچ کدام وجود ما هم عین وجود خدا نیست، خدا هم عین ما نیست. اما هر علتی وجودش محیط بر وجود معلولی است که افاضه می کند، علت مفیز نه علت معدی که در مادیات هست. هر علتی که مفیز وجود باشد به عنوان تمثیل برای تقریب به ذهن، مثل صور ذهنیهی که ما در نفس خودمون ایجاد می کنیم، صورتی را که نفس ایجاد می کند یک وجودی دارد، اما این وجودش مستقل از وجود نفس نیست، نمیشه از نفس کندش، جدا کرد گذاشت اونجا بگیم این نفس، این هم یک صورتی، این وجودش قائم به نفسه، عین ربط به نفس هست، ولی به هر حال غیر از نفسه. نفس ایجاد کننده این صورته، این صورت نفس نیست، معلول نفس. پس گاهی مراتب وجود را ما به کار میبریم در اونجایی که چند وجود شخصی داشته باشیم که هر کدام معلول دیگری و قائم به دیگری باشد. اگه سلسله از علل را فرض کنید، مثلا سلسله عقول عشره، عقول عشره قائل نیستیم ما، به عنوان مثال فرض میکنیم که عقل دهم پرتویست از عقل نهم، عقل نهم پرتویست از عقل هشتم، و همینطور هر کدام یک مرتبه ضعیفه از وجود دیگری است، اما جدای از اوست، یک وجود شخصی دیگری است. شخص عقل دهم عین شخص عقل نهم نیست، اما وجودش پرتویی است از او تا برسه به عقل اول، و عقل اول هم نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی همینطور یک عین ربط است، از خودش استقلالی نداره، اما شخص عقل اول عین شخص واجب و ذات واجب نیست. اینجا مراتب را که به کار می‌گیریم به همین معناست که وجودهای متعددی است که هر کدام شخص خاصی دارد، هیچ کدام وحدت شخصی با دیگری ندارد، اما قائم به دیگری است. مرتبه عالیه مقوم و قیوم مرتبه دانی است و قیوم مطلق ذات مقدس حق تعالی است. این یک معنا از مراتب وجوده. خاصیت این معنا، وجه مشخصه این معنا این است که بین مراتب تعدد شخصی هست، بدون اینکه انفصال و استقلال باشد. مرتبه نازله قائم به مرتبه عالیه هست، اما این شخص او نیست، جلوه ایست از او، شعاعی ایست از او، هرچه تعبیر بکنیم که به آخر تعبیرها کاملا رسانی است، ولی به هر حال شخص مرتبه نازله این شخص مرتبه عالیه نیست. این یک معنای تشبیه. حالا اگه کسانی اینجور قبول نداشته باشند، لااقل به عنوان یک وجه و یک معنا میتونن در نظر بگیرن. ظاهر بعضی از کلمات عرفا این است که نه، کل عالم وجود یک وجود واحد شخصی است. طبعا این فرض مصداق نداره به نظر اونا. حالا ما هم حرفای اونا را قبول نداریم، ولی به هر حال تصور معنا که اشکالی نداره. اونا هم که واحد شخصی میدونن عالم هست، کل وجود را، تصور این معنا را میتونن بکنن که ما وقتی مراتب میگیم گاهی به این معنا به کار میبریم. گاهی مراتب به کار میره در مراتب حرکت. هر حرکتی وجود واحدی داره. اگر دوتا وجود باشه دوتا حرکت خواهد بود. هر حرکتی یک وجود. اما این وجود دارای اجزاء بالقوه است که در امتداد زمان پخشه. هر جزئی از این وجود باید بگذره تا جزء دیگری به وجود بیاد، در این حال که این اجزا وجود بالفعلی ندارن، یعنی چند تا وجود نیستن، همه با یک وجود موجودن، اما یک وجود متدرج. دست هر جایش بگذارید باید این بگذره تا جزء بعدی به وجود بیاد، مثل خود زمان. هر حرکتی از اون جهتی که منطبق بر زمان است باید یک جزئی ازش نابود بشه تا جزء بعدی به وجود بیاد. باز توجه داشته باشید که جزء که میگیم معناش این نیست که این وجودی جداگانه دارد از او، به طوری که مرزی بین اجزا وجود داره. مرز مشخصی نیست، یک وجود متدرج است، ولی زمان میگیم هر جزء بالقوه‌ای از حرکت. هر جزئی از این حرکت باید نابود بشه تا جزء بعدی به وجود بیاد. گاهی در اینجا هم تعبیر مراتب به کار میبریم، میگیم مراتب وجود حرکت. با اینکه حرکت یک وجود شخصی است، اینجا وجود شخصی است، یک شخص حرکت است، یک وجود متدرج است، اما دارای اجزایی است که این اجزا یکی پس از دیگری باید نابود بشن تا جزء بعدی به وجود بیاد. هیچ وقت اجزاء این و مراتب حرکت اینجا با هم جمع نمیشن. اینم یک اصطلاح است. مقوم این اصطلاح و مشخصه این اصطلاح اینه که مراتب که در اینجا به کار میبریم قابل اجتماع نیستن. اگر گفتیم مراتب وجود حرکت، یعنی اجزاء بالقوه حرکت. مراتب به این معنا مشخصش اینه که این مراتب با هم جمع نمیشه، باید یکی نابود بشه تا دیگری بیاد جاش. میبینید این اصطلاح با اون اصطلاح زمین تا آسمون فرق داره. اونجا اولا چند وجود شخصی بودن، ثانیا قابل اجتماع بودن، همه اونا میتونستن موجود باشن، ثالثا هر کدام مقوم وجود دیگری بود و کاملتر از وجود دیگری. اما در اینجا هیچ کدام از اینا لزومی نداره. اولا قابل اجتماع نیستن، ثانیا هیچ کدام علت ایجاد کننده دیگری نیست، ثالثا کثرت بالفعلی ندارن، یعنی دارای چند شخص وجود نیست، یک وجود واحد زومراتب یعنی زو اجزاء بالقوه متدرج. یه اصطلاح دیگری باز در مورد مراتب هست، اونجایی که یک وجود واحد شخصی است اما دارای چهره ها و شؤون مختلف. در مورد نفس در بعد شناختش فقط در نظر بگیرید، حالا سال سایر جهاتش نداشته باشید. ادراکاتی که نفس داره از ادراک عقلی و خیالی و حسی، همه اینا رو ما در خودمون میابیم. اولا میابیم که وجود ما یک وجود شخصی است، اینا با علم حضوری درک میکنیم، یک شخص وجودیم. ما که میگیم من یک وجوده، این قابل تکثیر، قابل تجزیه نیست، تقسیم بردار نیست، نفس یه وجود واحد بیشتر نیست. اما در همین وجود خودمون قوه تعقل، قوه احساس، مدرکات حسی، احساسات رو نمیگم، قوه تعقل و قوه احساس و قوه تخیل، اینا رو در همین وجود واحد بسیط نفس میبینیم. در ذات نفس ما این قدرت ها هست، میتونیم تعقل کنیم، میتونیم تخیل کنیم و میتونیم حس کنیم. این مبدأ تخیل، تخیل به مال فعل، مبدأ تخیل و احساس و تعقل، این در خود نفس است. ادراکات حسی آیا عین نفس است یا نه، بحث دیگری. خب معروف اینه که اونا کیفیات نفسانی هستن و عین وجود نفس نیستن، عرضی هستن، نفس جوهر است، اونا عرض هستن. کار به اون ادراکات ندارم. قدرتی بر تخیل و تعقل و احساس، همین که قواد به کار میره در جاهام، در اصطلاحات به کار میره، این قوا را میبینیم در خود نفس ما هست. یا لااقل میتونیم فرض بکنیم، حالا نخواسته باشیم تصدیق کنیم، به این صورت فرض کنیم که نفس واحدی چهره های مختلفی داره، بدون اینکه چند وجود باشد، اما در این حال چند قدرت دارد. این قدرت ها وجودهای متمایزی ندارند، اما به هر حال این وجود واحد دارای اینها هست. اینجا هم گاهی تعبیر مراتب به کار میره، میگیم نفس ذو مراتب است، یک مرتبش تعقل دارد، یک مرتبش تخیل دارد، یک مرتبش احساس. و همینطور قوه هم به کار میبریم، میگیم قوه تعقل، قوه احساس و قوه تخیل داریم. اینجا اگر گفتیم اینا از مراتب وجود نفسند، به هیچ کدوم از اون دو اصطلاح نخواهد بود. معناش این نیست که قوه تعقل آفریننده قوه تخیل است، اونچنان که در علل مفیزه طبق اصطلاح اول میگفتیم که دو وجود هستند، یکی علت هست یکی معلول. علت معلول را ایجاد می کند، افاضه وجود بهش می کند. آیا قوه احساس و تخیل و تعقل اینجوری هستند که هر کدام دیگری را ایجاد کنند؟ نفس در ابتدا قوه احساس داره و تخیلی نیست، بعد قوه تخیل پیدا می کند، تعقلی هنوز نیست. اگر اون قوا ایجاد کننده مادون خودشون بودن، اونا باید تقدم وجودی داشته باشن. علت باید اول باشه تا معلول را ایجاد کنند. نمیشه معلول تحقق پیدا کند، علتش بعد به وجود بیاد. پس این مراتبی که برای نفس در نظر گرفته میشه از لحاظ تعقل و تخیل و احساس، مثل مراتب وجودی نیست که بین علت و معلول در نظر گرفته میشه. اونجا باید علت باشد تا معلول را ایجاد کند و معلول استقلالی از علت نداره، وجود ربطی است نسبت به علت. اما قوه حس نسبت به قوه خیال اینچنین نیست و هر دو نسبت به عقل اینچنین نیستن. اگر چنین بودند، اول باید عقل به وجود بیاد، بعد معلول را ایجاد کند. پس به این معنا، به اون معنای اول که چند واحد شخصی باشند که هر کدام دیگری را ایجاد کند، در مورد قوای نفس تصور نداره. اون وقتی که داره ایجاد میکنه یا وقتی که نداره. بله. پس اینجور نیست که قوه عاقله قوه خیالیه را به وجود بیاورد. قوه عاقله ای نیست. به هر حال به این معنا خیلی روشنه که در بین قوا نیست، چنین علیت و معلولیتی بین اینها نیست. و به فرض این که چنین قوا رابطه ایمی بود، تازه با این حرفی که ایشون میزنند که میگن این قوا وجود واحد شخصی دارند با هم جور در نمیاد. چون اون معنا گفتیم قوامش به این بود که چند شخص وجود باشد، علتی باشد دارای شخصیتی، معلولی را ایجاد کند دارای شخصیت آخری. اینجا فرض اینه که میخوایم بگیم همه اینها با یک وجود موجودن، یک شخص است که دارای همه این قوا. پس اون سلسله مراتبی که بین علت و معلول مفیزه، علل مفیزه و معلولاتشون هست، بین این قوای نفس چنین ترتبی وجود نداره. این یک نوع، یک اصطلاح دیگری است. اگر گفتیم تخیل و تعقل و احساس از مراتب وجود نفسن، این مثل اون نیست که بگیم عقل اول و عقل دوم و عقل سوم از مراتب وجود هستن. اونجا رابطه علیت مفیزه بین هر کدام از اینها برقرار بود و اینجا چنین رابطه ای نیست. ممکنه بعضی از اینها به یک معنا علت معد برای پیدایش دیگری باشن. مثلا اول باید احساسی حاصل بشه تا تخیل به وجود بیاد. اما این یک به فرض اینکه علیتی باشد، اول که علیت مال فعل و انفعالات احساس هست، نه مربوط به خود این قوه. و ثانیا پس علیت باید از این طرف باشه، باید مرتبه نازله مرتبه عالیه رو به وجود بیاره. به هر حال این خیلی روشنه که این اصطلاح دیگری است. و همینطور این غیر از مراتب حرکتی، مراتب حرکت اجزای بالقوه طولی بودند که هر کدام باید معدوم بشن تا دیگری به وجود بیاد. در اینجا نفس در آن واحد هم قوه تعقل داره، هم قوه تخیل داره، هم قوه احساس. اینجور نیست که یک حرکتی است باید یه جزءش معدوم بشه تا جزء دیگری به وجود بیاد. به این معنا هم که نیست که اجزای بالقوه یک حرکت واحد باشن. پس این سه اصطلاح لااقل تا اینجا ما باش با اصطلاح مراتب آشنا شدیم. اجازه بفرمایید که بعد سوالت مطرح کنید، چون این عرایزی که دارم تو این جلسه فکر میکنم نگنجه، اون وقت باید یه جلسه دیگه مطرح کنیم. خب حالا در مورد حس و خیال و عقل، این را میتونیم ما چهره هایی از وجود نفس یا شؤون نفس به یک معنا و مراتب نفس طبق اصطلاح سوم حساب کنیم. سوال اینه که آیا صدر المتعلهین طبیعت را هم، مرتبه طبیعی را هم، یعنی فعلیت بدن و قوایی که در بدن هست، آیا اینها را هم از شؤون نفس می داند اونچنان که حس و خیال و عقل را از شؤون نفس می داند یا نه؟ کلمات ایشون مختلفه، لااقل در حد اطلاع بنده و احاطه بنده بر فرمایشات ایشون صریحا نمیشه به گردن ایشون گذاشت که آیا قوای طبیعت هم را از شؤون نفس میداند و از مراتب نفس به اصطلاح سوم یا نه. اینو یه جور دیگه قائل هست. در خیلی جاها ملاحظه میفرمایید ایشون میگه نفس دارای سه مرتبه هست طبق عوالم کلیه وجود: مرتبه تعقل، تخیل، احساس. دیگه اسمی از چیز دیگه نمیبره. و همینطور در این تعبیراتی که داشتیم خوندیم فرمود که نفس قوای طبیعت را استخدام می کند. این معناش این است که چیزی خارج از وجود خودش. این تعبیر مناسب نیست با اینکه بگیم قوای طبیعی هم از شؤون نفس است و در این حال نفس را استخدام می کند. البته قابل تأویل هست، نمیگم صریح در نفیه، بلکه بر اساس همون نظریه‌ای که ایشون خیلی روش پافشاری داره که فعلیت همه جای یکیست، میبایست به این ملتزم بشید که مرتبه طبیعت هم از شؤون خود نفس است. منافات نداره که تقدم و تأخر بینش باشه. مثلا بگیم ادراک حسی نازلتر است از ادراک خیالی، ادراک خیالی نازلتر است از ادراک عقلی. از همه اینا نازلتر هم قوای نباتی است و نازلتر از اونم مثلا قوای جمادی، جذب و انجذاب های مادی محض که مربوط به قوای نباتی هم نباشه، مثل جذب آهن رو بافرض. اینم یه قوه است حتی این هم مربوط به نفس است و از شؤون نفس منتها در مراتب نازل قرار گرفته، اما همه اینا جمعند و کل اینا یک وجود واحد شخصی را تشکیل میده. نفس یک وجود ذو شؤون هست که این شؤون هم تقدم و تأخری و بالا پایینی بینشون هست، بین بعضیاشون هم نیست، مثل ادراک بصری با ادراک سمعی مثلا، اینا هم از شؤون نفسند اما در عرض هم قرار دارن. یا قوای نباتی متعدد همه از شؤون نفسند اما در عرض هم قرار دارن. بین این شؤون تقدم و تأخر، طولیت و عرضیت که هم میشه در نظر گرفت، اما هیچ کدام علیت و معلولیت به اون معنایی که در بین عقول بود اینجا نیست و معناش هم تقدم و تأخر زمانی اونچنان که بین اجزای حرکت هست اینجا نیست. این مرتبه به یک معنای دیگری است. بهتر اینه که تعبیر به شؤون بکنیم که تا با اونها اشتباه نشه. گویا این که این لفظ شؤون هم از همون الفاظ متشابهی است که بله عصای پیرزنه، هر جا گیر افتادیم به این لفظ تمسک میکنیم. خب میشه طبق همون بیانی که محشین، این دو نفر محشی فرمودن و از کلمات ایشون هم مبانی ایشون هم استنباط میشه، میشه چنین تصویری را به صدر المتعلهین نسبت داد، لااقل به طور احتمال. خب احتیاط بکرده باشه که ایشون معتقد است که نفس یک فعلیتی است مال انسان، منتها فعلیت ذو شؤون، بدون اینکه وحدتش منسلم بشه و تعدد وجودی در نفس پدید بیاد، قوای مختلف را دارد. این قوای مختلف بعضی ها رو هم دیگه چیده شدن، بعضی ها هم در کنار هم قرار گرفتن، به سبب تشبیه معقول و محسوس، و همه اینا با یک وجود موجودند که همون وجود نفس است. تعددش به اعتبار تعدد چهره های این وجوده، مثل یک هرمی که دارای وجوه مختلفی باشه، این معناش اینه که چند تا وجود داره، یک وجود اما ذو وجوه، هر کدام از اینها وجهی از نفس هستن. و اینجور تفسیر کنیم که ایشون میفرماد نفس در عین وحدتش دارای همه قوا هست، منظور این باشه، نه اینکه هر قوه یک وجود علاحده ای داشته باشن معلول قوه دیگری، نه، همه اینها با یک وجود موجودن، یعنی چهره های مختلفی از یک وجودن. این از نظر تصویر، برای اینکه ببینیم چگونه ایشون نفس را تصور کرده که حتی مراتب وجود طبیعی، قوای طبیعی را هم جزء قوه نفس و موجود با وجود نفس به حساب آورد. اما از نظر تصدیق، آیا میشه این تصویر را در مورد نفس و بدن پذیرفت که بگیم بدن از شؤون نفس است؟ قوای طبیعی و وجود مادی بدن یکی از چهره های وجود نفس، نفس یک وجود چند چهره است، یک چهرهش هم مادی است، یک جنبش هم مادی است، یک حیثیتش، یک مرتبه ایش، یک جزئی از وجودش، البته تعبیر جز تعبیر دقیقی نیست، ولی به هر حال باید با همین تعبیرات با مطلب را بطوری تصور کن. اینا همه جزء وجود نفسه، بدن هم جزء وجود نفس است و قوای بدنی و طبیعی و نباتی هم اینا مال قوای نفس هست، چهره های از وجود نفس هستن، یک وجود است، هم بدن است و هم روح است. یه جاشو میگیم بدن یعنی یک چهره شا، یک بخشی ازش را، یک بخش رو میگیم نفس، یک وجود بیشتر نیست. آیا این مطلب رو میشه پذیرفت یا نه؟ این نظر به این تصویر به نظر ما قابل قبول نیست. چند دلیل داره که حالا بعضیش اینجا اشاره میکنم، شاید در بحث‌های بعدی مناسب پیشتری پیش بیاد که به جهات مناقشه در این نظر بیشتر آشنا بشیم. در مورد حس و خیال و عقل که اینها میگفتیم چهره های وجود نفس هستند، این قابل قبول هست به خاطر اینکه اینها وجودی مستقل از نفس نمیتونن داشته باشن. یعنی قوه احساسی نفس را نمیشه از نفس بکنن بذارن اونجا بگن این نفس، اینم قوه احساسیش، مثلا قوه احساسیش مال خود نفس، وجودش به وجود نفس است. قوه عاقله را نمیشه از نفس بکنن بذارن اونجا بگن این نفس، اینم قوه عاقله. اصلا قوه عاقله وجودش به این است که در نفس موجود باشه و قائم به وجود نفس باشه. اما بدن اینجوریست، بدن را نمیشه از نفس بکنن، پس وقتی انسان میمیره چه جور میشه؟ بدن را نمیشه بگن وجودش نسبت به نفس مثل وجود حس هست نسبت به نفس، که استقلال از نفس نمیتونه داشته باشه. وقتی موجود هست که نفسی باشد، بدن اینجوری نیست. همین بدنی که الان ما در حال حیات داریم، وقتی هم مردیم همین بدن هست و نفس جدا میشه و هیچ تعلقی به این نداره، این مستقلن وجودی داره، اونم وجودی داره. پس نمیشه بگم بدن از شؤون نفس هست، از چهره های نفس هست، این حتما دو وجود است. و همینطور اگر میره همه اون چه در وجود انسان و بدنش هست، همه اینا با یک وجود موجود بودن، ما در وجود خودمون نمیتونستیم حیواناتی داشته باشیم مستقل دارای روح خودی، مستقل از خودشون. و بارها عرض کردیم که لااقل در امروز ثابت شده، اون روزها هنوز اینا مطالب ثابت نشده بود، که در وجود ما میلیاردها حیوان وجود داره که بسیاری از اینها رو میشه از بدن جدا کرد و زنده نگه داشت با همون حرکاتی که دارن، گلبول‌هایی که در خون شناور هستن، اینا هستن دارای حیات خودشون هستن، اگه حیوانند شعور دارن حیوان، اگه نیستن نیستن، حالا هرچی هم اینه یه وجود مستقلی دارن برای خودشون. و نفس یک وجودیست، یک صورتیست که فوق اینها قرار داره و اینها رو استخدام میکنه، زیر پر خودش میگیره. حالا چگونه میگیره اونا باید با واقعیات آشنا شد تا بفهمیم چگونه هست. اما اون چه نمیشه انکار کرد این است که در بدن ما هزارها و میلیونها بلکه میلیاردها موجود مستقل وجود داره که میشه اینا را کاملا از بدن جدا کرد و به حیات خودشون ادامه بدن. ما چگونه میشه گفتی در اینجا یه فعلیت بیشتر نیست، یک نفس است. حتی بدن هم یکی از شؤون نفسه. بدنی که موجود مادی است، سنخ وجودش با موجود مجرد فرق داره، بگیم اینم یکی از شؤون نفس است، منتها این شأنش مادی است، بقیهش مجرده. به این دو دلیل، یکی این که اگر چیزی از شؤون وجود دیگری باشد و از مراتب به معنای سوم که با یک وجود شخصی موجود باشند و وجود اجتماعی هم داشته باشن، این در جایی تصور میشه که استقلال این شأن از سایر شؤون ممکن نباشه. نشه حس را بکنن بگن این یک وجود، این نفس هم یک وجود. اینجا میگیم این از شؤون اونه، این وحدت داره، تعددی در کار نیست. اما وقتی ما میبینیم که بدن میشه کاملا جدا بشه از نفس، نفس باقی باشد حیات خودش را ادامه بده بدون این که بدنی در کار باشه، اگر کسانی بگن که این مال این است که بدن در اثر تکامل رسیده به حد تجرد، دیگه اصلا احتیاج به بدن نداره، بدن رها میکنه، خب در موت احترامی چه میفرمایید؟ کسی را میکشنش، انسانی را کشتن، این که در اثر تکامل نفسش از بدن جدا نشده، نفسش موجوده، بدنم هست موجود اونجا افتاده، نفسش هم در جای خودش موجود. چگونه میشه بگن این بدن از شؤون اون است و وجودش ربط به اوست، یک جلوه ایست از او؟ اگه اینها باشه از اون استقلال نمیتونه داشته باشه. این یکی هم مسئله این که عرض کردم حتی در همین بدن ما هم موجودات کثیر بالفعلی موجودند که هر کدام وجودشون منحاز از دیگری است و مستقل از دیگری است. گویی که همه در زیر چتر یک موجود عالی‌تر با هم اتحاد پیدا کردن، نه وحدت، یکی نشدن، جهت وحدتی پیدا کردن، از جهتی که همه متعلق یک نفس شدن. و الا اعضای ما اینا با هم یکی نیستند، هر کدام یه موجود علایده است. بله گاهی شرط بقای یکی این است که دیگری هم در کنارش باشه، با اون ارتباط داشته باشه. گاهی هم از اینجور نیست، مثل هم گلوبول‌های خون که عرض کردن، یا قلب را ممکنه حتی امروز جدا بکنن از بدن و مدتی زنده بمونه، کار خودش انجام میده. در شرایطی قلب را از بدن جدا میکنن، مشغول همون طولم بزدن یه هست که در بدن هست، شرایطی ایجاد میکنه، همینطور قلب میمونه داره کار خودش انجام میده، پیچ رفت که بدن نداره، نفس هم رفت. اینا شاهده برای اینه که هر یک از اینا یک وجود مستقلی دارن، تو نیست که شأنی از شؤون یک وجود دیگری باشن. بنابراین پذیرفتن این نظریه که بدن از مراتب نفس است و از شؤون نفس است، به نظر ما وجه قابل فهمی برای ما نداره. صلی الله علی محمد و آله.